بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این بحث که آیا تعاطی در باب معاطات متوقف است بر اعطاء من الطرفین که دو اعطا و دو اخذ باشد، یا اینکه نه اعطاء من جانبین هم موجب تحقق معاطات می شود. اساس این امر بر یک مطلبی است که به صورت مسلم در نزد صرفیین و همچنین فقها واقع شده است، و اون این که باب مفاعله را بین الاثنین گرفتن و فعل در باب مفاعله مسند به دو فاعل خواهد بود. و عرض کردیم مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در ابتداء بحث بیع تصریح می‌فرمایند که این از اقلات مشهوره هست و هیچ اساسی ندارد، بنابراین توقف معاطات بر دو اعطا و دو اخذ از چیزهایی است که لا اساس له. ولیکن مرحوم شیخ که اون مطلب را امر مسلم دانسته است، برای معاطات چهار صورت فرض کرده است که البته اگر ما به روش ایشان بخواهیم مشی کنیم، صورت پنجمی هم در اینجا وجود دارد که عرض می کنیم. منشأ این صور چهارگانه‌ای که شیخ رضوان الله علیه فرموده است یا صورت پنجمی که مرحوم محقق اصفهانی اضافه فرموده اند، منشأش این است که بیع از افعال تسبیبی است، یعنی احتیاجی به سبب دارد، و بدون سبب بی که مسبب است حاصل نمی شود. بعضی از افعال هستند که اینا از اسباب افعال تسبیبیان، یعنی متوقف از تحقق اونها بر سبب، و بدون سبب تحقق پیدا نمی کنند. نهایت بودن بی از افعال تسبیبیه سبب او می شود قول باشد و می شود لفظ فعل باشد، در مقابل افعال قصدیه. اسباب تسبیبیه را ما در مقابل افعال قصدیه قرار میدیم. بعض از افعال هستن که اینها به مجرد قصد تحقق پیدا میکنن، مثلا صوم که امساک هست از امور خاصه، صرف به اصطلاح امساک موجب نمیشود بگیم صوم باشد، نیت میخواد. ولی این امساک اگر از نیت و قصد صادر شد، این می شود صوم. پس در اینجا یک فعل خارجی در مقابل این قصد لازم نیست که زائدن علی نیه امر آخری لازم باشد، ولی در باب بی این چنین است که علاوه بر این که قصد لازم است، نیت می خواهد، باید عملی هم متعاقباً پس از اون نیت حاصل بشود که محقق اون نیت و مظهر اون نیت و مبین اون نیت باشد. حالا اون چی که در خارج تحقق پیدا می کند، میخواد عمل باشد یا اینکه قول باشد. قول و عمل هر دو کاشف از نیتند، مبین و مظهر نیتند، کاشف از قصدند. پس بنابراین اگر از افعال تسببیه هست و یحتاج من سببین، اعم از قول یا فعل، تحقق بی بدون به صرف قصد و به صرف رضا این خلف است. چون اگر فعل تسببی دانستیم، بدون سبب خواه قول و خواه عمل محقق نمی شود. پس بنابراین اگر بنا باشد به مجرد قصد بی محقق بشود، این لازم می آید خلف، یعنی شما از این طرف بی را فعل تسببی می دانید و از طرف دیگر میگه نیاز به سبب ندارد. نمیشود هم نیاز به سبب داشته باشد و هم نداشته باشد. بر این اساس است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این ملاک این وجوه اربعه که شیخ فرموده است یا وجه پنجمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اضافه فرموده است، اساس این وجوه در حقیقت همین است که چون از افعال تسببی است و یحتاج و الی سببین، سبب در اینجا به چهار صورت یا پنج صورت متصور است. صورت اولا این است که اعطا از هر دو جانب باشد، هم این طرف اعطا داشته باشد و طرف مقابل از باب متابع اخذ کند و هم طرف مقابل اعطا کند، یعنی اعطاء مسمن از جانب زید و اخذ او از جانب عمر و اعطاء سمن از جانب عمر و اخذ زید به عنوان متابعه از طرف دیگر. پس در اینجا دو اعطا هست و دو اخذ. این تعاطی من الطرفین قدر متیقن از معاطات است. حالا چه ما معاطات رو مفید ملک بدانیم، چه اینکه مفید اباحه تصرف بدانیم، فرد واضحی که عنوان معاطات بر او منطبق بشود در حقیقت همین است که اعطا من الجانبین باشد. این صورت اولا. صورت دوم، ما صور اربعه رو ابتداعا بگیم بعد وارد شرح و بسط اینها بشیم. صورت دوم این است که اعطا من طرفین باشد و اخذ من طرفین آخر، یعنی یک اعطا بیشتر نباشد، اعطا من جانبین و اخذ من جانبین آخر. لذا بایع به اعطاء خودش تسبب به تملیک محل عوض کرده است و مشتری هم با اخذ که فعل من الافعال تسبب پیدا کرده است به عنوان متابعه نسبت به اون چرا که بایه تسبب به او داشته است. لذا عنوان اخذ گرچه از نظر مرحوم شیخ در این قسم یک اعطا بیشتر نیست و یک اخذ بیشتر نیست، با اعطاء واحد و اخذ از طرف مقابل از نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور که معاطات را به دو فاعل وابسته می دانند باید بگیم این خارج باشد از معاطات، ولیکن ایشان می فرمایند حکم معاطات در اینجا جاری است، یعنی محکوم است به حکم معاطات، نه اینکه موضوعاً معاطات محقق شده باشد، لذا این را خارج می دانند از عنوان معاطات به حسب مفهوم لغوی و مفهومی که مسلم اندل فقه هاست. ولیکن اون چه که در آیات و روایات درباره معاطات آمده است واضح است که عنوان معاطات موضوع حکم قرار نگرفته است، نه در آیات نه در روایات. اونی که عنوان موضوع برای حکم به تملیک واقع شده است عنوان بیع است نه عنوان معاطات. عنوان بی را میزان قرار دادن در موضوع، پس اگر میزان عنوان بی است در باب معاطات بی از عرفی و بی اندشار صادق است، پس بنابراین اگر عنوان بی باشد در عنوان بی دو اعطا و دو اخذ وجود ندارد. در عنوان بی دو تا اعطا داشته باشیم و دو تا اخذ چنین چیزی وجود ندارد. خب در این قسم دوم که اعطا من جانبن و الاخذ من جانبن آخر هست، از نظر مرحوم شیخ انصاری محکوم است به حکم معاطات، از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه موضوعا معاطات صدق می کند و این که ما بگیم در حکم معاطات باشد چنین چیزی لازم نیست، بلکه اصلا صحیح هم نیست، اصلا موضوع محقق است. نه اینکه بگیم موضوع نیست ولی حکمن حکم معاطات را به اینجا سرایت دادن، نه اصلا موضوعن موضوع محقق است و حکمم به واسطه وجود موضوع به تبع موضوع آمده است. خب پس بنابر مبنای ملکیت، عنوان بیع که قوامش به ایجاب و قبول است در این صورت دوم محقق است، چون با اعطا ایجاب را قصد کرده است و تسبب علل ایجاب دارد و اخذ مشتری هم به عنوان قبول است. این مطلب تمام دیگه، بیع هم است و عنوان بیع هم موضوع احکام قرار گرفته است. والبیع یصدق علی المعاطات عرفا و شرعا. و اما بنابر مبنای اباحه تصرف در همین فرض دوم، بگیم اعطا من جانبن و اخذ من جانبن آخر، اونی که میزان بود در اینکه معاطات مفید اباحه تصرف باشد عمدتا تمسک به سیره شده بود. باید بگیم آیا در جایی که به اصطلاح اعطا من جانبن باشد و اخذ من جانبن آخر، سیره بر این است که این را معاطات میدانن یا خیر ظاهرا سیره بر اینجا قائم است، برای خاطر اینکه ما کم نیست مواردی که به عنوان به اصطلاح معاطات بیع سلف انجام میدن یا نسیه. خب واضح است که در نسیه ثمن پرداخت نمی شود، در سلف که پیش فروش می کند مثمن پرداخت نمی شود. در سلف اعطاء ثمن هست و اخذ ثمن، در نسیه اعطاء مثمن هست و اخذ مثمن. در اول مثمن بعدن پرداخت می شود و در دوم ثمن بعدن پرداخت می شود. با اینکه اینجا اعطا من جانبن هست و اخذ من جانبن آخر، سیره قائم است برای اینکه اینم داخل در بیع است و معاطات، ولیکن مثمر ثمره اباحه تصرف است نه ملکیت. اینم مبنای اباحه. در مورد این قسم دوم خوب دقت بفرمایید، در این قسم دوم ما بنابر مسلک اباحه تصرف برای بودن این قسم دوم داخل در معاطات به چی تمسک کردیم؟ به سیره، طبعا لمرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم محقق حائری در اینجا تمسک به دلیل سلطنت کردن. خوب التفات بفرمایید، می‌فهمین این هم داخل در معاطات است. چرا؟ برای خاطر اینکه حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم شامل حال این صورت می شود. فرض مسئله رو دقت کنید، اعطاء من جانبن و اخذ من جانبن آخر و این معاطات به این صورت مفید اباحه تصرف باشد. مرحوم عاشق می فرمایند دلیل بر اینکه این داخل در معاطات است و دلیل بر جواز او سیره متشرع است، سیره رائج است، که این سیره قائم است برای اینکه چنین قسمی را هم داخل در معاطات می‌دانند. مرحوم محقق حائری می‌فرماید خیر، الناس مسلطون علی اموالهم. مرحوم عاشق رضوان الله علیه بر فرمایش مرحوم حائری اشکال می‌کنند. خوب دقت کنید که اشکالشون چیست. ایشان می‌فرمایند این تمسک به حدیث سلطنت یا برای این است که ما معاطات را مفید ملک بدانیم در جایی که قصد طرف این ملک باشد، یا برای این است که ما معاطات را مفید اباحه تصرف به نحو اباحه مالکیه بدانیم در اونجایی که قصد اباحه کرده باشند، مثل صاحب جواهر ادعا کرده است. در این دو صورت تمسک به حدیث سلطنت با قطع نظر از حرفایی که زده شده است در سابق اشکالی ندارد. بگیم بله، الناس مسلطون علی اموالهم، بعد این نتیجه خود انشاء تملیک این به غیر معل عوض به قصد تملیک، این نوع من السلطنه و الناس مسلطون علی امواله، یا انشاء اباحه تصرف، انشاء اباحه از نای مالک، اباحه مالکیه، برای غیر محل عوض نوع من سلطنه و الناس مسلطون علی امواله. اینجا هیچ اشکالی در این دو مورد نیست، ولی تمسک به حدیث سلطنت و اثبات اباحه تصرف شرعیه، یعنی اباحه شرعی نه اباحه مالکی، اثبات اباحه شرعیه تمسکن به حدیث سلطنت اصلا معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اباحه شرعیه یعنی چی؟ یعنی شارع مباح کرده از تصرف را. حدیث سلطنت چی را اثبات میکند؟ سلطنت را برای صاحبان اموال. این سلطنت این آقا بر مالش چه ربط دارد به اینکه شارع مباح کرده باشد تصرف را؟ اجنبی هست اباحه شرعیه با حدیث سلطنت اباحه شرعیه که در تحت تصرف مالک نیست که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم اثبات اباحه شرعیه بکند. اباحه شرعیه حکمون شرعیان از ناحیه شارع، این چه ربطی دارد به سلطنت افراد بر اموالشان؟ پس بنابراین فرمایش ایشان و اباحه هم که بنابر مسلک اباحه هست، اباحه شرعیه است نه اباحه مالکیه. دقت کردین؟ اباحه شرعی است نه اباحه مالکیه. چون اباحه شرعی است لذا دلیل برای اثبات این معاتات و صحت این معاتات باید به همون سیره تمسک بشود نه به حدیث سلطنت. پس اون چرا که مرحوم حائری در اینجا در این فرض بیان فرمودن قابل قبول نیست. این صورت دوم. و اما صورت سوم از صور اربعه ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن، احکام این صور را جدا جدا عرض باید بکنیم و مفصل هم هست. صورت سوم این است که اصلا اعطایی در بین نباشد، بلکه صرف ایصال و وصول باشد. از یک جهت شباهت دارد به صورت دوم که یک فعل از طرفی فعل است و از طرف مقابل هم متابعه است. شباهتش با صورت دوم در اینه که فعل من جانبین و متابعت الفعل من جانبین آخر هست. از این جهت تشبه شباهت دارد به صورت دوم، ولیکن در صورت دوم اعطا بود و اخذ. در اینجا بحث اعطا و اخذ نیست، ایصال است و وصول. در ایصال لازم نیست خود شخص وساطت داشته باشد، ایصال است و وصول. مثل این که مثلا الان جنس را میفرستد برای طرف و اون هم چی؟ قبول میکند، اخذ میکند. بعدن مثلا خبر میدن که آقا رسید جنس، میگه بله رسید، اونم میگه که بله ما هم گرفتیم. اینجور دیگه الان قالب معاملات هم که هست همینه، اعطا و اخذ. طرف نمیره مثلا خودش مستقیما، مخصوصا اینایی که مغازه های جزئی میخوان جنس بخرن، به کلی فروش که میداند مثلا یا تماسی پیامی، حالا که دیگه پیام میفرستن دیگه هیچ از این بساطا نیست که بحث اعطا و اخذ. ایصال است و وصول. اون یک ماشین پخش دارد، جنس ها رو پخش میکنه تو مغازه ها، ایصال است و اون مغازه دارا میگیرن به عنوان وصول. بیشتر معاتاتی که الان هست این قبیله در معاملات مردم، البته باز جزئی ها نه، اونجا اعطا و اخذه. خانوایی میری اعطا میکند، شما هم چی؟ اخذ میکنی، بعد پول میدید. جنس های دیگر هم همینطور. این صورت که ایصال و وصول باشد که به ایصال به طرف مقابل تسبب به چی پیدا کرده است؟ به انشاء بی، به ایجاب بی، به ایجاب در واقع. و وصول متابعه اون ایصال در حقیقت هست. خب بنابر مسلک تملیک و ملکیت در باب معاتات واضح است که این بی است. و اما اگر ما قصد تملیک را نداشت و ما معاتات را مفید ملکیت ندانیم، واضح است که اینجا بی نیست، چون صرف ایصال و وصول که اسمش بی نمی شود باشد و تحت عنوان معامله فعلیه واقع نمی شود. اگر ما این را بخواهیم داخل در بیع بدانیم، تنها رایی که اینجا وجود دارد تمسک به سیره است. دیگه اینجا بحث حدیث سلطنت قطعا نمیاد، یعنی حتی مثل مرحوم آیری که در قسم دوم به حدیث سلطنت تمسک کردن بنابر فرض اباحه، در اینجا اسم حدیث سلطنت رو نمیبرن. اینجا تنها راه این که ما ایصال و وصول رو خوب دقت کنیم، چی عرض میکنم، ایصال و وصول را که ایصال من جانبین و وصول من جانبین آخر و تسبب به اباحه تصرف بشود، به اباحه شرعیه نه اباحه مالکیه، تنها راه این که این را ما داخل در معاتات بدانیم تمسک به سیره است. چرا؟ چون ما میبینیم در بعضی از امور سیره قائم بر این است که ایصال را به منزله به اصطلاح ایجاب میدانند و وصول را به منزله قبول و معامله میکنند با ایصال و وصول، همون معامله فعلیه‌ای که در باب معاتات هست. نظیر این که همون مثالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثال میزدن، میفرمود در طرف سابقا اینجوری بود، الان هم در بعضی از قصبات و روستاها هست که حمام که میرفتن اون به اصطلاح اجرت را در یک ظرفی که معد برای همین اخذ اجرت بود قرار میدادن، طرف میرفت از آب حمام استفاده میکرد میامد بیرون و پول رو در همون ظرف معین قرار میداد، یا برای شرب ما یا بعضی از وسایل امروزی که الان مثلا آب میوه و اینها را پول معینی را، البته اینجا اول پول هست، پول رو وارد میکند، بعد میبینید که یک دانه آب میوه میاد از دستگاه بیرون و اون رو شخصی برمیدارد. خب اینا را ما میبینیم سیره بر این است که به عنوان به هر حال معامله فعلیه محسوب میکنن و تصرف را، حالا اگه ما ملکیت نگیم ها مبنای اباحه تصرف، اباحه تصرف را در اینجا قائل هستند بلا اشکال و این رائج است در بین سیره. حالا این احکام معاتات را دارد ندارد فلان، اینا را باید بحث میکنیم. این صورت سوم هست. سقا مثلا سابقا آب را، خب سابق این آب لوله کشویی اینها نبود، ولی مثال متعارفش مثل همون مثال آب میوه و امثال ذلک هست که میگذارن، یا حمام الان در بعضی از روستاها به همین سبک دیگه، کسی اونجا نمیشیند که به اصطلاح بخواد پول بگیرد، افراد پول رو در اونجا قرار میدن. لذا باید بگیم در معاتات اموری مقتفر است که در معامله فعلیه مسامحه نمی شود و اون به اصطلاح امور در اونجا قابل قبول نیست. معیار را ما اگر وصول عوضین دانستیم، که بعضی ها در مکاسب یادمه قائل به این بودند که آقا در باب معاتات عمده همین است که عوضین به طرفین برسد به ای طریق امکان، اگر این رو معیار دانستیم بنابراین هیچ اشکالی ندارد، مخصوصا علی مسلک اباحه تصرف که البته همراه با قصدم باشد. صورت چهارم از صور اربعه‌ای که شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده، اینم عرض بکنیم بعد صورت پنجم رو بعدن بگیم، این است که هیچ چیزی نه اعطا در میان است نه اخذ، فقط یک گفتگوی بین طرفین شد، نه به عنوان ایجاب و قبول ها، یک مقاولهی بین طرفین واقع شده است که کاشف از رضای اونهاست به این مبادله، اما نه ایجاب قولی است و نه قبول قولی، نه اعطا است نه اخذ. مثلا آقا فرشیست، بازار فرش میرید مینشینید با اون فرش فروش صحبت میکنید، اون صحبت میکنه و خلاصه اینا میگه بله ما نهایت چیزی که میتونیم درباره این فرش به اصطلاح تخفیف بدیم و اینا اینه، اینقدر خریدیم مثلا فرض کن اینقدر هم استفاده ما میگیریم، کمتر از این برای ما به هیچ وجه صرف نمیکنه، رضایت او رو ما فهمیدیم به چه مبلغ است. این آقا هم دنبال یک فرشی است در همین حدودها. خب الان یک گفتاری از او صادر شده است که رضایت او را به فروشی به این مبلغ فهمیدیم، اما ایجاب بی نیامده ها، اعطا هم در کار نیست. این آقای شنونده هم که به عنوان خریدار وارد شده است مطلب او رو شنیده و تقریبا اون رضایت پیدا کرده، اما هنوز نه اعطای واقع شده نه این مقاوله و گفتگو رو میتونیم داخل در معاتات قرار بدیم. نه یک فرضش هم همینه که ما فقط با این گفتار رضایت طرفین به این مبادله را به دست آوردیم، بیشتر از این چیزی نیست، نه ایجاب و قبول فعلی است نه اعطا و اخذ عملی است. اینطور بگید آقا، مقاوله مجرده عن الایجاب و القبول و مجرد عن الاعطاء و الاخذ، چنین چیزی را میتوانیم به عنوان قسم چهارم و صورت چهارم از صور معاطات فرض بکنیم. البته صرف حکایت و اینها را دقت بکنید، منظور نیستا که بخواد گزارش بده بله ما اینقدر خیلی که پیدا بشه اینقدر بفروشیم فلان، نه، یک مقاوله‌ای که کاشف از به اصطلاح قصد معامله هم درش باشد. این مقاوله کاشفه یعنی رضا به عنوان بی، بنابر مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند بعید نیست که صحیح باشد، ولیکن حقیقت مقاوله و ماهیت او با ماهیت معامله و مبادله واضح است که تفاوت دارند و مباینند با یک دیگر، و لذا نمیتوانیم این قسم از مقاوله را مثل معاطاتی که فقط فاقد ایجاب و قبول لفظی است از شروط بی مانند او بدانیم. یقینا مانند او نیست. پس به عنوان مقاوله به عنوان بی صحتش احتمال دارد، نه اینکه قطعا بگیم ما احتمال صحت این هست، چون یک وقت است آقا مقاوله بر مبادله هست، مقاوله علل معامله با مقاوله کاشف عن الرضا فرق دارد، چون مقاوله علل شیء با مقاوله علل معامله فرق دارد. چرا؟ چون گفتار بر معامله در حقیقت خود همون معامله هست که واقع شده است بین طرفین. وقتی گفتگوی بر بیع میکند، این در حقیقت همون بیع است که بین طرفین واقع شده است. اما مقاوله در اینجا رو ما میخواییم یک شیء آخری بدانیم، مقاوله مجرده عن علل معامله. اگر مقاوله علل بیع باشد این خود بیع میشود، ولی مقاوله علل بیع نیست، مقاوله ایست که کاشف از رضای بر مبادله است. پس این مقاوله مجردن عن الاضافت به شیء آخر واقع شده است. لحاظ است که ما این رو میتوانیم بگیم آیا بی هست یا نه، احتمال این که صحیح باشد به عنوان بی داده میشود. اگر ما در باب بی غیر از رضای بر مبادله بین عوضین را بیشتر از این ندانیم، میگیم این رضایت کشف شده است در اینجا. به اما به عنوان اباحه، ما اگر در باب اباحه شرعیه رضای ضمنی را کافی بدانیم، خب واضح است که این رضای ضمنی از مقاوله به دست میاد و اشکالی ندارد و به عنوان اباحه شرعیه نتیجه این مقاوله هیچ عیبی ندارد. ولی اگر ما اباحه را تعبد، امر تعبدی بدانیم، اباحه شرعیه را امر تعبدی بدانیم، نمیتوانیم رضای ضمنی که کشف از مقاوله میشود را کافی بدانیم. لذا امر در اینجا واقعا مشکل هست و اثبات این که چنین معاطاتی صحیح است و مثمر ثمره اباحه شرعیه، اثبات او واقعا دشوار هست. قسم پنجمی است که مرحوم عاشق اضافه کردند. بعد از بیان قسم پنجم حالا باید وارد بشیم که ببینیم در این اقسام خمسه کدوماش قابل قبول هست و کدام یک از اینها قابل قبول نیست. ذکر قبل صورت پنجم و بیان احکام این صور خمسه انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.